جناب استاد امام جمعه، ما در خدمت شما هستیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. امیدوارم عزاداری هاتون مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه حضار گرامی، سروران ارجمند خودم. جلسه امروز را آغاز می‌کنیم با سلام و درود به روح مطهر حضرت ابو عبدالله الحسین و اصحاب و یارانشون و تعزیت عرض میکنم این ایام رو. انشاءالله که عزاداری هامون بر اساس معارف اهل بیت علیهم السلام باشه. همونطور که مستحضر هستید، عنوان جلسه امروز که در حقیقت نشست دهم به شمار میاد، عبارت هست از ساختار درونی نظام عدالت اجتماعی در حکمت متعالیه. این جلسه رو با طرح چهار پرسش بنیادین آغاز میکنیم. پرسش اول این که آیا عدالت اجتماعی در حکمت متعالیه به عنوان یک نظریه قابل طرح هست؟ و پرسش دوم این است که آیا عدالت اجتماعی در حکمت متعالیه به صورت یک نظام اجتماعی قابل صورت بندی هست؟ و پرسش سوم این که آیا این نظام عدالت اجتماعی میتونه مبنای یک برنامه ریزی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قرار بگیره؟ و بالاخره پرسش چهارم ما این است که آیا این نظام و برنامه ریزی مبتنی بر اون دستاوردهای زیست محیطی داره برای ما یا نه؟ خب مباحث جلسه قبل در حقیقت مدخلی بود برای ورود در بحث پیرامون این پرسش هایی که مطرح کردیم. این مباحث که در واقع در پی پاسخ به این پرسش ها هست که حالا این جلسه و جلسه آینده صورت میگیره انشاءالله، ناظر به عبارات مختلف ملا صدرا در آثار مختلف اوست که در حقیقت باید در کنار هم قرار بگیره و هر یکی ناظر به دیگری تبیین و تفسیر بشه. و همونطور که جلسه قبل عرض کردم، یک نگاه شبکه‌ای ما باید داشته باشیم به عبارات مختلفی که ملا صدرا در آثار مختلفش پیرامون یک موضوع به کار رفته و بیان کرده. ما یک همچین نگاهی باید داشته باشیم و در واقع استنتاجات خودمون رو از طریق همین نگاه شبکه‌ای در حقیقت شکل بدیم و بحث رو پیش ببریم. البته این در حقیقت یک نقشه راهی است که خود ملا صدرا به ما نشون داده. ما در جلسات قبل عرض کردیم که ملا صدرا در ابتدای بزرگترین کتاب فلسفی خودش که همون اسفار اربعه هست و در حقیقت یک طرح کامل و جامعی از فلسفه خودش پیریزی کرده در اون کتاب، در ابتدای همون کتاب بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان این که ما از قبل این فلسفه و از قبل این مباحثی که در این کتاب تحت عنوان اسفار اربعه مطرح میکنیم چه اهدافی رو باید دنبال بکنیم و به چه غایتی باید برسیم. و همونطور که عرض کردیم، ملا صدرا در اینجا هدف شناسی فلسفه رو به صورت یک شبکه برای ما مطرح میکنه و 10 جنبه از اون رو برای ما از همدیگه تفکیک میکنه و در حقیقت تحلیل میکنه، آنالیز میکنه به جهت اهمیتی که این بحث برای او داره. و ما میبینیم که این جنبه هایی که ملا صدرا به لحاظ هدف شناسی از حوزه معرفتی فلسفه ارائه کرده کاملا جنبه اجتماعی، مدنی و تمدنی داره. یعنی در حقیقت ما همه بحث ها رو باید ناظر به این جنبه ها در حقیقت دنبال بکنیم. خب اما که خب البته 3 جنبه بسیار بسیار مهم و اساسی این 10 جنبه که عرض کردیم عبارت بود از عمران نشأه دنیا، نظام معاش و در حقیقت ایجاد و ایلاد که ناظر است به ساخت و سازهای انسانی در عالم انسانی. اما توجه به دستاوردهای این 3 جلسه بحثی که ما پیش از این داشتیم برای پیش برده بحثمون خیلی ضروری هست. ما در حقیقت برامون روشن شد که ملا صدرا به مناسبات بین علم و صنعت و طبیعت توجه کرده، فکر کرده، تمرکز داشته، جنبه های مختلف این بحث رو برای ما مطرح کرده. مهمتر این که ملا صدرا این مناسبات رو با نحوه وجود انسان مرتبط دانسته. خب این خیلی بحث مهمی است، ما نباید به سادگی از کنار این بحث عبور بکنیم. چرا؟ چون در نحوه وجود انسان از نظر ملا صدرا یک پویایی وجود داره، یک توقف ناپذیری، یک سیری ناپذیری وجود داره، یک نو به نو شدگی وجود داره و به تبع این در حقیقت پویایی مسلمه که این مناسبات بین علم و صنعت و طبیعت در حقیقت به ضرورت تجدید پیدا میکنه. و همین جاست که اصلا امروز این بحث رشد و پیشرفت و توسعه در حقیقت مطرح شده، که خب رشد ناظر است به افزایش های کمی، پیشرفت ناظر است به افزایش های کیفی و در حقیقت شاخصه های کیفی، و در حقیقت توسعه ناظر است به جنبه های انسانی که البته بخشیش هم زیست محیطی هست، به جنبه های انسانی و فرهنگی این مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت. بعد ما میبینیم که ملا صدرا حتی به دستاوردهای این مناسبات در عالم انسانی توجه ویژه‌ای داشته و شبکه واژه هایی که در این رابطه به کار برده یک شبکه نسبتاً گسترده است که ما واژه های محوری این شبکه رو مورد توجه قرار دادیم که عبارت بود از ایجاد، ایلاد، استخدام، تسخیر، انتفاع و التزاز. و بعد در کنار این بحث ها ملا صدرا یک توجهی داشت به جنبه دیگری از فطرت انسانی که عبارت بود از تفرد و تقلب، یعنی در واقع انسان فی حد ذاته دارای روحیه غلبه‌گری داره و خواهان سلطه است، خواهان این است که استیلا پیدا بکنه، حالا چه بر طبیعت و چه بر سایر انسان‌ها. از آنجا این بحث فطریه که در حقیقت انسان یک نمونه نازله است از وجود حق تعالی. بحثی که داشتیم انسان مثال خداوند است ذاتن، صفاتن و افعالن. خب از اسماء الهی ما اسم سلطان رو داریم، اسم غالب رو داریم، اسم قاهر رو داریم، که خب انسان مظهر همه این اسماء هست. اینجاست که در واقع دستاوردهای اون ایجاد و ایلاد و استخدام و تسخیر در نظام اجتماعی انسان، در نظام تمدنی انسان میرسه به پدیده هایی مثل استیلا، مثل انحصار، مثل تعاند، مثل تظالم، مثل تقاتل، که باز اینها در حقیقت واژه هایی است که ملا صدرا به کار میبره. و در حقیقت از مهمترین دستاوردهای این مناسبات عبارت است از الاقتدار علی اقتناء الاموال، که اصلا همین اقتدار هست که به فرایندی به نام استیلا و سلطه‌گری اقتصادی و سیاسی می انجامه. خب این دقیقاً تعبیری است که ملا صدرا به کار برده، که حالا امروز میرسیم به اون عباراتی که این عبارت درش به کار رفته. و بسیار بسیار جالب و مهمه که انشاءالله در جلسه آینده به این بحث خواهیم رسید، که از دستاوردهای این اقتدار بر اقتناء اموال، از دستاورداش شکلگیری رابطه صید و صیادی هست در نظام اجتماعی انسان. یعنی در واقع انسانها بعضی در واقع صید انسانهای دیگر میشوند و یک رابطه صید و صیادی اینجا شکل میگیره که در حقیقت میشه گفت که اوج استیلا و استثمار هست. خب این بحث ها مورد توجه ملا صدرا هست و همین جاست که در حقیقت پای حکمت به میون میاد. یعنی ملا صدرا بر اساس همین مبانی قائل میشه که حکمت ضرورت دارد در نظام اجتماعی انسان، و در حکمت رسیدن به حکمت عملی و نظام حکمت عملی، و در نظام حکمت عملی رسیدن به عدالت و نظام عدالت اجتماعی ضرورت داره. همین جاست که در واقع ملا صدرا مطرح میکنه که این حکمت باید در حقیقت مبنای ایجاد و ایلاد بشه، که خب بحثش شد. این مناسبات، مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت و دستاوردهای اون و رشد و پیشرفت اجتناب ناپذیر و روزافزون و شتابناک این مناسبات و دستاوردهای اونها، در حقیقت ما رو میرسونه به کثرتی از نظام‌های مختلف تمدنی، ما رو میرسونه به نظام‌های مختلف عدالت اجتماعی. یعنی در حقیقت عدالت اجتماعی نظام‌های مختلف داره با شاخصه‌های مختلف، و اینجاست که در حقیقت حکمت ضرورت پیدا می کند برای تفکیک بین نظام عدالت اجتماعی مطلوب از نظام عدالت اجتماعی نامطلوب. اینجاست که ما در واقع باید بحث شاخصه ها رو مطرح بکنیم. خب ملا صدرا تصریح داره بر کثرت تمدن‌ها و کثرت نظام‌های تمدنی. اون در کتاب مبدأ و معاد عبارتی رو داره. خب اول بحث این است که فلا یعیش فی الدنیا الا به تمدن و اجتماع و تعاون، الا به تمدن و اجتماع و تعاون، که خب این در حقیقت بحث شد. تعبیر دیگه ای داره، لا ینتظم حیاته الا به تمدن و اجتماع و تعاون، یعنی در حقیقت ضرورت این نظام تمدنی و نظام تعاونی و نظام مشارکت اجتماعی. منتها خب به این دلیل که لا یمکن وجوده الا بالانفراد، این بحث مربوط است به اواخر کتاب مبدأ و معاد. انسان در حقیقت بقایش نمیتونه انفرادی باشه. منتها فافترقت اعداد و اختلفت احزاب و انعقدت ضیاع و بلاد. اینجاست که در حقیقت کثرت نوع مشارکت، کثرت تمدن در حقیقت ضرورت پیدا میکنه. چرا؟ چون انسانها افرادشون متمایز از هم هستن، افترقت اعدادون. همین جاست که اختلافت احزابون، یعنی در حقیقت دستجات مختلف در بین انسانها شکل میگیره. و بالاخره شهرها و محله ها و زندگی های متفاوتی در حقیقت اینجا تحقق پیدا میکنه. خب باز در اینجا یکی دیگر از مبانی بسیار بسیار خلاقانه و ابتکاری ملا صدرا در مباحث انسانشناسی قابل توجه در این رابطه. از نظر ملا صدرا وقتی که میگه افترقت اعدادون، ما باید توجه داشته باشیم که دیدگاه ملا صدرا بر این مبنای انسان شناختی استوار هست که انسانها یک نوع واحد نیستند. انسانها انواع متعدد دارند، به گونه ای که هر فردی از انسان نوعی از انواع انسانی رو در حقیقت داره. همین جاست که در حقیقت انسانها رو ما نمیتونیم مانند اشیا روشون مطالعه داشته باشیم. این بحث که بعد از ملا صدرا مورد توجه قرار گرفت، البته چند قرن بعد از ملا صدرا مورد توجه قرار گرفت، بحث تفکیک شیء و شخص اینجا مطرح شد. یعنی در حقیقت انسان شخص است، و شیء نیست. غیر انسان شیء است. شما میتونید همه هر نوعی از حیوانات رو یا گیاهان را یا اشیا رو طبقه بندی بکنید و یک نمونه از هر طبقه را انتخاب بکنید و روی اون بحث و بررسی و تحقیق و تفحص داشته باشید و بعد در حقیقت ما حاصل بحثتون رو تعمیم بدید به سایر افراد یا اشیا در اون طبقه. ولی این کار رو با انسان نمیتونید انجام بدید. نمیشه یک فرد انسان رو مورد مطالعه قرار داد برای 5 سال 10 سال و بعد دستاوردهای تحقیقی خودمون رو تعمیم بدیم بر سایر افراد انسانی. این نوع تحقیق رو ملا صدرا به شدت رد میکنه و قائل است به اینکه انسان هر فردیش در واقع یک نوع منحصر به خودش تلقی میشه. خب حالا این جامعه انسانی که در حقیقت دارای مشارکت اجتماعی است، دارای تعاون اجتماعی است، اون اعضایی که این مدینه رو تشکیل دادند و نظام مدنی رو تشکیل دادند این گونه هستند. بنابراین نظام اجتماعی در هر تمدن در حقیقت برایند اون امتزاجی است که بین انسان‌های ساکن در اون مدینه حاصل میشه که هر کدوم در واقع نوعی برای خودشون دارند و در مدینه دیگر و در تمدن دیگر ما با تنوع نوعی دیگری از انواع انسانی در حقیقت سر و کار داریم. این است رمز و راز شکلگیری فرهنگ‌های مختلف، تمدن‌های مختلف، نظام‌های اجتماعی و نظام‌های مشارکت اجتماعی مختلف و بالاخره نظام‌های مختلف عدالت اجتماعی. خب این انسان شناسی قبل از ملا صدرا واقعا نبوده. انسان شناسی ملا صدرا ناظر است به گستردگی تغییرات و تحولات و اختلافاتی که بین انسان‌ها پدید میاد. تا قبل از عصر ملا صدرا خب انسان‌ها معمولاً یک دست‌تر بودند، ولی همونطور که جلسات قبل عرض کردیم ملا صدرا در دوره‌ای به سر می‌بره که در حال تجربه کردن یک سرفصل جدید، در حقیقت یک دوره گذر در حال شکل گیری است و در حقیقت ما داریم وارد یک عصر جدید در ادوار تاریخی انسان میشیم که اختلافات، تغییرات و تحولات بیشتر به چشم میاد. بنابراین انسان شناسی ملا صدرا یک انسان شناسی هست که بسیار بسیار متناسب است با اونچه که داره اتفاق میفته. البته از نظر ملا صدرا این انسان شناسی کاملا مبانی وجود شناسی داره که حالا ما نمیخوایم بیشتر از این وارد این بحث بشیم. خب پس بنابراین در واقع ما از همین رهگذر تنوع نوعی انسان‌ها که ملا صدرا حالا اینجا به اشاره ازش یاد کرده، افترقت اعدادون و بنابراین اختلفت احزابون، میرسیم به نظام های مختلف اجتماعی. خب اینجاست که در واقع باید ورود بکنیم به ساختار درونی نظام عدالت اجتماعی، ورود پیدا بکنیم به ساختار درونی نظام مشارکت اجتماعی. چرا؟ چون در حقیقت میخوایم وارد بحث شاخصه ها بشیم. اینجا باید ما نظام های مختلف عدالت اجتماعی رو، نظام های مختلف مشارکت اجتماعی رو مورد توجه قرار بدیم، اختلافشون رو، و در حقیقت مطلوب رو از نامطلوب جدا بکنیم، تفکیک بکنیم. و برای این که این تفکیک صورت بگیره ما ناچاریم وارد بحث شاخصه ها بشیم. مرزبندی و شاخصه بندی بین نظام های مختلف اجتماعی و به تبعش نظام های مختلف عدالت اجتماعی در حکمت متعالیه دقیقا از همون وجود شناسی آغاز میشه که بحثش رو جلسه قبل داشتیم، البته تکمیلی داره که الان وارد بحث میشیم. ببینید ملا صدرا از متن وجود شناسی در حکمت نظری ورود پیدا میکنه به این بحث. این بسیار بسیار مهمه. در سوالات سروران خودم بود در جلسات قبل که در حقیقت آیا این مباحث جنبه عرضی و عارضی داره، مباحث حاشیه‌ای به شمار میاد در فلسفه اسلامی، در فلسفه ملا صدرا، یا در واقع این مباحث در متن حکمت و در مرکز حکمت رقم میخوره. این نکته که الان عرض کردم از این جهت اهمیت داره. وقتی که ملا صدرا از خلال وجود شناسی به چنین بحثی میپردازه، در حقیقت جایگاه این بحث در فلسفه و جایگاهش در نظام حکمت متعالیه مشخص میشه. همونطور که جلسات قبل اشاره کردیم، ملا صدرا در سیر وجود شناسی خودش خب در حقیقت میرسه به یک نظام الهیاتی و این نظام الهیاتی در حقیقت میشه زیر ساخت نظام عدالت اجتماعی که در حقیقت منتهی میشه به بحث شاخصه های نظام عدالت اجتماعی مطلوب و خود به خود منجر میشه به تفکیک از نظام عدالت اجتماعی نامطلوب. باز اجازه بدید که ما بحث رو با عبارت در حقیقت دنبال بکنیم. ملا صدرا در آخر کتاب مبدأ و معاد این بحث رو مطرح میکنه که فل خیر الافضل والکمال الاقصا انما ینال بالمدینة الفاضله والامة الفاضله. خیر افضل و کمال اقصا فقط و فقط، انما فقط و فقط از طریق مدینه فاضله و امت فاضله در حقیقت محقق میشه. این که خیر افضل و کمال اقصا چیست، این دقیقا بنیادی ترین پرسش در حکمت نظری است، در فلسفه نظری است. اما اینکه انما ینال بالمدینه الفاضله و الامه الفاضله، این که ما به چنین خیری از طریق نظام اجتماعی ضرورتا میرسیم، و اون هم نه هر نظام اجتماعی بلکه نظام اجتماعی فاضله. یعنی دقیقا اینجا ما باید ورود پیدا بکنیم در تفکیک نظام اجتماعی و مدینه فاضله از غیر مدینه فاضله، و بنابراین شاخصه های مدینه فاضله تفکیکش از شاخصه های مدینه و امت غیر فاضله. خب این که ما از طریق مدینه فاضله میتونیم دست پیدا بکنیم، این دیگه مربوط است به همکاری بین عقل نظری و عقل عملی، یعنی حکمت نظری و حکمت عملی در حقیقت با همکاری هم دیگه ورود پیدا میکنند در این تفکیک فاضله از غیر فاضله و شاخصه های فاضله از غیر شاخصه های غیر فاضله. خب انما ینال بالمدینه الفاضله و الامه الفاضله التی یتعاونوا مدنها کلها علی ما ینال به الغایه الحقیقیه و الخیر الحقیقی. مدینه فاضله و امت فاضله اون مدینه است که شهر همه شهروندان مدینه و البته در امت فاضله همه مدینه هایی که اون امت رو تشکیل میدند تعاون با هم دیگه دارن و از طریق همین تعاون در حقیقت میرسن به اون غایت حقیقیه یا اون خیر حقیقی. دون المدینه الناقصه و الامت الجاهله التي يتعاونون على بلوغ بعض الغايات التي هي الشرور. خب اینجا در واقع اولین تفکیکی که باید صورت بگیره این است که خیر چیه و غیر خیر که ازش تعبیر به شر میشه چی هست، و باید توجه داشته باشیم که بحثمون نظام تعاون اجتماعی است. یعنی در حقیقت ما در نظام اجتماعی و نظام مشارکت اجتماعی باید تشخیص بدیم که خیر چیه و شر چیه. ملا صدرا بعد از این عبارات میرسه به عبارت بسیار بسیار مهمی که در حقیقت نقطه شروع ما میشه برای بحث امروز ما تا آخر، و اون این که فالمدینه الفاضله تشبه البدن التام الصحیح الذی یتعاون اعضاؤه کلها علی تتمیم حیات الحیوان. میگه پس بنابراین مدینه فاضله درست مثل بدنی که در واقع صحیح و سالم باشه، بدنی که صحیح و سالم هست همه اعضای اون مشارکت دارن در اون چه که حیات بدن به اونه. همه اعضای بدن و همه سلول ها در همه اعضای بدن مشارکت دارن در قوام بدن، در آنچه که قوام بدن به اونه. مدینه فاضله دارای یک همچین نظامی است. ببینید این بحث خیلی خیلی مهمه، و شاید به این نکته‌ای که من الان میخوام در رابطه با این بحث عرض بکنم کمتر مورد توجه قرار گرفته، و اون این که ما اینجا به دست میاریم که یکی از شاخصه های بسیار بسیار مهم مدینه فاضله مشارکت همگانی هست، یعنی مشارکت همه شهروندان مدینه هست در حیات مدینه، در آنچه که قوام مدینه به اون هست. یعنی در حقیقت ما نمیتونیم شهر رو براش چیزی به نام حاشیه نشینی لحاظ بکنیم به گونه ای که نقشی نداشته باشن در حیات مدینه. نقش داشتن در حیات مدینه در حقیقت جایگاه اجتماعی است که همه افراد باید داشته باشند، جایگاه اجتماعی، جایگاه اقتصادی، جایگاه سیاسی است که همه شهروندان باید داشته باشند. اگر تعدادی از شهروندان مدینه بر کنار از این جایگاه بودند و در واقع تبدیل شدند به حاشیه، تبدیل شدند به شهروندان درجه دو، اینجا ما دیگه چیزی به نام مدینه فاضله نداریم. از نظر ملا صدرا این مدینه، مدینه ناقصه هست، در حقیقت مدینه جاهله هست. این نکته خیلی مهمه. ببینید جلسه قبل ما یه اصل بنیادین پیدا کردیم که در واقع مادر همه اصلها بود در نظام عدالت اجتماعی مطلوب، و اون این بود که با توجه به همون وجود شناسی که داشتیم، با توجه به همون نظام الهیاتی که رسیدیم، که در این نظام الهیاتی در واقع چیزی به نام فلسفه خلقت و فلسفه وجودی همه انسان ها مطرح شد، که همه انسان ها خلق شدند برای اینکه سیر الله داشته باشند، و در ضمن انسان ها بدون مشارکت اجتماعی، بدون نظام مدنی و تمدنی نمیتونن زندگی خودشون رو سپری بکنن. پس بنابراین میرسیم به اون نظام تمدنی، اون نظام اجتماعی که همه امکانات رو برای این سیر الله فراهم میکنه. یعنی در واقع اینجا نباید این امکانات برای بعضی دونه بعضی فراهم بشه، که البته از نظر ملا صدر اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، حتی اون بعضی که براشون اون امکانات فراهم شده، اون امکانات امکانات نیم بنده، و در واقع اون تعالی که شایسته انسان هست، اون اوج، اون محقق نمیشه. خب این در واقع مادر همه اصلها در نظام عدالت اجتماعی است. دومین اصل همینجا شکل میگیره. دومین اصل در حقیقت مدخلی است و مقدمه است برای اینکه اون اصل اول محقق بشه. یعنی در حقیقت همون اصل به ما کمک میکنه که برسیم به این اصل که ملا صدرا اینجا بیان کرده. یعنی در حقیقت اجتماعی مطلوب یکی از مهمترین شاخصه هاش این است که همه شهروندان مدینه در نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مدینه مشارکت داشته باشند، و در آنچه که حیات مدینه است، که حالا عرض میکنم چرا من اصرارم رو بحث حیات مدینه است، آنچه که حیات مدینه است، آنچه که قوام مدینه به آن است، همه شهروندان مدینه باید مشارکت داشته باشند در اون، در قوام اون، در حفظ اون و در بقای اون و استمرار اون. این نکته رو ملا صدرا در همین عبارت خیلی به اشاره بیان کرده. عبارت رو من دوباره میخونم: فالمدینه الفاضله تشبه البدن بدن التام صحیح الذی یتعاون اعضاءه کلها علی تتمیم حیات الحیوان. یعنی در واقع حیات بدنی، حیات حیوانی، حالا کلن وقتی پای حیات به میون میاد، حیات حیوانی یا حیات نباتی، قوامش چیه؟ همین مسئله در رابطه با مدینه مطرحه. یعنی در واقع حیات مدینه چیه؟ اینجا ما به یه بحث بسیار بسیار مهمی میرسیم. یعنی در واقع قبل از اینکه ما بخوایم نظام عدالت اجتماعی رو، نظام عدالت اجتماعی مطلوب رو کالبد شکافی بکنیم، وارد ساختار درونیش بشیم و در حقیقت مدینه فاضله رو به شاخصه هاش برسیم، وارد ساختار درونیش بشیم، باید این بحث صورت بگیره، یک مدینه پژوهی باید صورت بگیره که اصلا شهر چه پدیده است، قوام شهر به چیه، حیات مدینه به چیه. در حقیقت اون چه که مدار چرخش نظام شهری هست چیه؟ رگ حیات مدینه، رگ زندگی دنیوی در واقع چیه؟ خب اینو ما باید بحث بکنیم. ملا صدرا به مناسبت شرح و تفسیر یک روایت در این بحث ورود پیدا کرده که بحث بسیار بسیار جالبی هم هست. ببینید، ما در کتاب فضل العلم باب و رد علل کتاب و سنه، روایت هفتم، روایتی داریم که این روایت در واقع خطبه ای از خطبه های حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست. ملا صدرا یک شرح مفصلی بر این روایت داره. کل روایت نیم صفحه نیست، ولی ملا صدرا در 7-8 صفحه این روایت رو در واقع شرح و تفسیر کرده. دو اتفاق جالب رخ داده در این شرح و تفسیری که ملا صدرا به عمل آورده. اولین اتفاق این است که ملا صدرا روایت رو و تعبیرات اون روایت رو از اون فضای تاریخی که بوده و به تصویر کشیده خارج کرده و آورده در فضای تاریخی خودش و در فضای اجتماعی خودش و در واقع به شرح و تفسیر اون پرداخته، که البته این کار رو با فرایند استعاره انجام داده. یعنی در واقع واژه ها و تعبیرات اون روایت رو یک تفسیر و تحلیل استعاری انجام داده و در حقیقت بحث رو کاربردی کرده با توجه به فضای اجتماعی تاریخی که خود ملا صدرا درش به سر می برده، که حالا عرض خواهم کرد. دومین اتفاقی که افتاده اینه که، البته این اتفاق دوم به تبع اون اتفاق اول هست، ملا صدرا ورود پیدا کرده در ساختار درونی عدالت اجتماعی و برای ما شاخصه های مختلف عدالت اجتماعی مطلوب رو در ضمن این شرح و تفسیر عبارات بیان کرده. خب روایت همونطور که عرض کردم خطبه ای از حضرت امام علی هست در وصف اون قوم بدوی اعراب در عصر ظهور. خب مشخصه های اون دوره رو حضرت بیان کردند، دوره ظلم و ستم، سرپیچی از حق، زنده به گور کردن دختران. منتهای تعبیری دارن حضرت اونجا، یه بحثی رو مطرح کردن و اون این که اون دوره دوره‌ای هست که باغ‌های دنیوی آنها رو به خشکی گذاشته و در حقیقت اونها دیگه ناامید شده بودند از ثمردهی در این باغ‌ها به دلیل این که گویی آب از سطح زمین به اعماق فرو رفته و در واقع دیگه قابل استحصال نیست. این بحث رو حضرت اونجا مطرح کردند. اون وقت دو تا عبارت در اون خطبه هست، یکی عبارت اغورار و مماعها، اغورار یعنی در واقع اغورار و مماعها یعنی در واقع آبها فرو رفتن در عمق زمین. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه دارن حضرت که میفرماند یجتاز و دونهم طیب العیش و رفاهیت و خفود دنیا، یعنی در حقیقت لذت زندگی و رفاه و آسایش آنها نزول پیدا کرده. خب این دو عبارت رو در حقیقت تو اون روایت هست. حالا ملا صدرا همین دو عبارت رو اومده و مورد تفسیر قرار داده، منتها متناسب با همون دوره تاریخی خودش. ما رو در حقیقت استعاره گرفته. این ما که در حقیقت حیات گیاه و حیات حیوان و در واقع حیات بدنی انسان به اون هست، این رو استعاره گرفته از آنچه که حیات مدینه در حقیقت بهش وابسته است. یعنی وارد همون سوالاتی میشه، پاسخ به همون سوالاتی میشه که در واقع مطرح کردم. اینجا اول من این بحث رو بگم بعد عبارات رو مرور میکنم. در حقیقت ملا صدرا میگه که حیات اجتماعی و تمدنی، حیات مدینه، قوام زندگی شهری به اون چیزی است که این ما استعاره گرفته شده برای اون، و اون عبارت است از مواد متاع دنیا، که ملا صدرا تو این شعرهایی که بر این روایت داره نام برده، از اموال و سایر مشتهیات دنیا مانند غذای خوب و دلخواه، آب گوارا، مسکن خوب و ازدواج نیکو. و البته با توجه به بحثایی که داشتیم، وقتی که بحث اموال پیش میاد، خب در واقع بحث پول و کالا و ابزار آلات هم در واقع به میون میاد با توجه به بحثایی که در پیرامون مناسبات علم و صنعت و طبیعت داشتیم. منتها باز ملا صدرا یه قدم جلوتر میذاره، میگه اگر ما بخوایم ریشه ای و عمیق فکر بکنیم، قوام حیات مدینه به خود اینا نیست. قوام حیات مدینه در واقع به اون مجراهایی است که در مدینه وجود داره و از قبل اون مجراها این مواد متاع دنیا تأمین میشه. حالا اونا چیه؟ اینجا من عبارت رو میخونم. میگه استعاره الماء فهو ان الماء کما انه ماده الشجر و بهی اصل حیاتها، اصل حیاتها و مادت و بقائها. میگه همونطور که آب در درخت اصل حیات درخت به شمار میاد و ماده بقای اون هست، همینطور و کذالک مواد و تلک اللذات، همون لذاتی که برشمردم که پیش از این مطرح کرده، و هیل مکاسب و تجارات و الاقتدار علا اقتناء الاموال و الاروز به صناعات. میگه اونی که حیات مدینه و قوام مدینه به اون هست در حقیقت، و در حقیقت مواد این لذات رو فراهم میکنه، در حقیقت مکاسب هست، تجارت هست، و والاقتدار على اقتناء الاموال والعروض بالصناعات. یعنی در حقیقت یکی از مهمترین مواد حیات مدینه ابتدا عبارت است از اقتدار بر اقتناء اموال و عروض، ولی در واقع عروض آبرو، همون جایگاه اجتماعی. ما اگر بخوایم این عبارت رو در فضای امروز مورد توجه قرار بدیم، این هست که در واقع آبروی انسان‌ها در گرو همون مشارکت اجتماعی است که باید داشته باشد. این مشارکت اجتماعی از چه طریق باید صورت بگیره؟ در حقیقت باید مشارکت اقتصادی داشته باشن، حالا در کسب، تجارت، صنعت، بر کنار از این در حقیقت پویایی اقتصادی نباشن. خب اینجا ببینید حیات مدینه در گرو اقتدار علی اقتناء الاموال هست. این در واقع جزء مقومات مدینه در حقیقت به شمار میاد. خب پس بنابراین اگر اختلالی در این امور صورت بگیره، کسادی صورت بگیره در کسب و تجارت و صنعت، خب چه پدیده‌ای پیش میاد؟ در حقیقت به تعبیر امروز بیکاری شکل میگیره، دو نرخ بیکاری میره بالا. خب وقتی که نرخ بیکاری بره بالا، خود به خود خب کمبود تولید صورت میگیره و در نتیجه کمبود مواد، همون موادی که قوام مدینه در گرو اون مواد هست، صورت میگیره و بنابراین حیات مدینه مختل میشه. اما یک سوال اساسی و اون این که اختلال در کسب و تجارت و صنعت ناشی از چی هست؟ اینجا ملا صدرا بحث عدالت اجتماعی رو مطرح میکنه. میگه همه اینا ناشی از اختلال در نظام عدالت اجتماعی و ناشی از عدم قانون ملی، یعنی در حقیقت قانون فراگیر. حالا دقت بفرمایید عبارت رو. استعار لفظ الماء لمواد متاع دنیا و طرق لذاتها و استعار لفظ الاغورار لعدم تلک المواد. اغوراری که در روایت اومده استعاره هست برای اینکه این موادی که قوام مدینه و حیات مدینه و پویایی مدینه در گرو اون هست در واقع وجود نداره، دچار کمبود شده. خب از چی ناشی شده این اغورار؟ من قلت المکاسب و تجارات و عدم الانتفاع من الاملاک و الاراضی، کل ذلک لعدم نظام العدلی و القانون الملی بین الامم و ارتفاع الدین و صلاح من العالم. در حقیقت وقتی که قانون ملی در کار نباشه، یعنی در حقیقت قانون فراگیر، یعنی در حقیقت اون سیاست گذاری های کلان وقتی که نباشه، یا حالا اگر باشه به صورت ناقص یا به صورت نادرست باشه، این هم خودش یه بحث بسیار مهمی است که در واقع قانون ملی مطلوب از غیر مطلوب، سیاستگذاری های کلان مطلوب از سیاستگذاری های کلان غیر مطلوب و شاخصه های هر یک از اونها، این بحثی است که ما باید درش ورود پیدا بکنیم و ملا صدرا درش ورود پیدا کرده. خب در حقیقت به واسطه عدم نظام عدل و قانون ملی بین امم و ارتفاع دین و صلاح اختلال ایجاد میشه در مکاسب و تجارات و صنایع و بهره بری درست از املاک و اراضی، و بنابراین در حقیقت تولید اون مواد رو به کاهش میگذاره، که خب اینجا حالا بحث بیکاری هست که خود به خود پیش میاد. اینجا من یه نکته در رابطه با ارتفاع دین مطرح بکنم، حالا بعد وارد بحث میشیم. ارتفاع دین از نظر ملا صدرا دو گونه اتفاق میفته. یکی این که در واقع دینی در کار نباشه، چون همونطور که قبلا عرض کردم دین، البته دین به معنای وحیانیش، و به تبع دین در حقیقت نظام فهم دین و نظام استنباطات احکام دین از در حقیقت ارکان مدینه فاضله هست، که خب حالا به این بحث ما خواهیم رسید. یا اینکه در واقع دین و وحی در کار نباشه، یا اگر هست منطق نادرستی از فهم دین در جریان باشه. از نظر ملا صدرا در جامعه دینی که دین در واقع محور هست برای شکل دهی به نظام عدالت اجتماعی، اگر در چنین جامعه‌ای فهم نادرستی از دین صورت بگیره، نه تنها نظام عدالت اجتماعی در حقیقت برقرار نمیشه، که از نظر ملا صدرا انواع و اقسام ظلم ها و بی‌عدالتی ها هم شکل میگیره. این بحثی است که به صراحت ملا صدرا مورد توجه قرار داده و ما انشاءالله در آینده بحث خواهیم کرد. خب حالا ملا صدرا در ادامه به یکی از مهمترین شاخصه ها در نظام عدالت اجتماعی میرسه، نظام عدالت اجتماعی مطلوب، و اون این است که از نظر ملا صدرا لذت و زندگی در دنیا امنیت میخواد، بدون امنیت امکان پذیر نیست، اما امنیت وابسته به نظام عدل. عبارت رو دقت بکنید، در همون شرح روایت در دنباله عباراتی که خوندم ملا صدرا میگه فَإِنَّ طِيبَ الْعَيْشِ فِي الدُّنْيَا اِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الْأَمْنِيَّةِ بِوُجُودِ نِظَامِ الْعَدْلِ وَالنِّصْفَةِ بین اهلها و عدم تظالم و تعانود. در حقیقت طیب عیش در دنیا هنگامی است که همه اون لذات دنیا و مواد متاع دنیا در حقیقت برقرار باشه، و برای اینکه اینا برقرار باشه باید کسب و صنعت و تجارت برقرار باشد. به چه گونه ای برقرار باشد؟ به گونه ای که همه شهروندان در این فرایند کسب و تجارت و زراعت و صنعت جایگاهی داشته باشند. خب اما همه اینها مبتنی است بر مقوله امنیت. طیب العیش فی الدنیا انما یکون مع الامنیت به وجود نظام العدل و نصفه، که البته اینجا حالا بحث عدالت و انصاف مطرح میشه، من جلسه آینده به تفکیک این دوتا میپردازم و در حقیقت رابطه عدالت استحقاقی با عدالت منصفانه را در نظام عدالت اجتماعی حکمت متعالی مورد بحث قرار میدم. خب حالا ببینید، با توجه به این بحث ها ما یه تصویری از ساختار درونی نظام عدالت اجتماعی در حکمت متعالی به دست میاریم، یه تصویر مشخص با شاخصه های عینی که میتونه مبنای برنامه ریزی قرار بگیره، البته به شرط که بحث ما کامل تر بشه. پس ببینید، نظام عدالت اجتماعی حافظ رگ حیات مدینه است. این بعد از اون دو اصل اساسی که بیان کردیم در رابطه با عدالت اجتماعی که از وجود شناسی ملا صدرا به صراحه و مستقیم منشعب می شد، اینجا ما می رسیم به اولین اصل و اولین شاخصه عینی نظام عدالت اجتماعی، و اون این که نظام عدالت اجتماعی مطلوب اولین یکی از شاخصه های مهمش این است که حافظ رگ حیات مدینه باشه و در واقع منجر به اختلالی در اون مواد متاع دنیا که همون مواد لذات دنیا هست منتهی نشه. نظام عدالت اجتماعی دومین شاخصه، حافظ راه و روش‌های تولید و تأمین این مواد متاع دنیاست به گونه‌ای که دچار کمبود نشه. یعنی در حقیقت نظام عدالت اجتماعی در حقیقت نظامی است حاکم بر کسب و کار، تجارت، کشاورزی و صنعت به گونه ای که مشارکت همگانی رو در اون برقرار بکنی. خب حالا سوال، نظام عدالت اجتماعی چه ابزاری در دست داره برای اینکه بتونه این امور رو سر و سامون بده؟ ملا صدرا میگه قانون ملی، یعنی اون سیاست گذاری های کلان، یعنی در حقیقت نظام عدالت اجتماعی درش سیاست گذاری های کلان به گونه ای صورت میگیره که در حقیقت اون شاخصه ها در حقیقت برقرار باشه. باز سوال مهم دیگه، نظام عدالت اجتماعی با قانون ملی باید به چه هدفی برسه؟ یعنی در حقیقت سیاست گذاری های کلان باید چه چیزی رو به عنوان هدف مبنا قرار بدند؟ سوال ملا صدرا، سوالی که ما از ملا صدرا داریم، ملا صدرا به ما پاسخ داده، امنیت. یعنی در حقیقت قانون ملی باید منتهی بشه به امنیت. حالا این جمله رو میگم و بحث امروز رو تموم میکنم، وارد این بحث رو میذارم برای جلسه آینده. ببینید وقتی که بحث امنیت به میون میاد، باز ما با یک حکم و یک اصل کلی مواجه نیستیم. یعنی در حقیقت ما در متن نظام عدالت اجتماعی حکمت متعالیه با انواع مختلف از نظام‌های امنیت مواجه میشیم که این نظام‌های مختلف امنیت شاخصه‌های خاص خودشونو دارند و در حقیقت اینجاست که اگر این بحث صورت بگیره و زمینه بحث‌های قبلی بشه، ما کم کم میتونیم برسیم به یک شاخصه هایی برای برنامه ریزی های عینی. من بحث رو همینجا تمام میکنم. ممکنه طرح بحثی داشته باشن دوستان عزیز و سروران معظم که ما در خدمت اونها هستیم. دنباله این بحث رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بسیار متشکرم جناب استاد آقای دکتر سید مهدی امام جمعه. ما در دهمین جلسه از سلسله درس گفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه هستیم تا بزرگواران سوالات خودشون رو تایپ بکنن، یا اینکه ما امکان باز کردن میکروفون هم داریم برای بزرگواران اگر میخوان به صورت صوتی سوالات خودشون رو بیان بکنند. من یکی دو تا نکته رو تذکر بدم. یکی اینکه صوت این جلسات رو میتونید از کانال ارتباط عمومی پژوهشکده الهیات و خانواده در پیام رسان ایتا که من آدرسش رو در صفحه گفتگو اعلام کردم از اونجا دریافت کنید، و همینطور از سایت رادیو پژوهش که مربوط به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هست، از اونجا هم میتونید صوت این جلسات رو دریافت بکنید. خب سوالی رو یکی از شرکت کنندگان محترم پرسیدند، نوشتن خسته نباشید بهره بردیم. سوال این است که نظرخواهی از مردم در تعیین نوع نظام اجتماعی عدالت به چه شکل در اندیشه صدرا مطرح می شود؟
سوال بسیار بسیار مهم و ضروری هست. اون نظام عدالت اجتماعی در حقیقت دارای یک سلسله مبانی کلی هست که در واقع متخذ از وجود شناسی است. و اون اصول در سیر روند خودش به اصول دیگه منتهی میشه. در این بحث ها مجالی برای اونچه که فرمودید مطرح نمیشه، فقط مجالش در این حده که این نوع تفکر، این نوع اصول باید مورد پذیرش اجتماعی قرار بگیره. اگه یادتون باشه ما جلسات قبل عرض کردیم که ملا صدرا و البته قبل از ملا صدرا فارابی روی معرفت و این که این معرفت وجود داشته باشه و بر اساس این معرفت اختیار و انتخاب و گزینش صورت گرفته باشد، در حقیقت اصلا این اصول مجرای این رو پیدا میکنن که بتونن اجرایی بشن. اما ببینید، نظام عدالت اجتماعی دارای جزئیات بسیار بسیار زیادی هست که اصلا به حسب زمانهای مختلف و جوامع مختلف حتی در یک زمان واحد میتونه تغییر و تحول داشته باشه. که در واقع ما این بحث رو البته جلسه آینده خواهیم داشت، چون ببینید ما وقتی میگیم برنامه ریزی، فقط شما نمیتونید با داشتن کلیات برنامه ریزی داشته باشید. شما باید علاوه بر کلیات جزئیات زیادی رو مبنا قرار بدید، یعنی در واقع علاوه بر علوم کلیه، علوم جزئیه رو هم باید مبنا قرار بدید تا برسید به برنامه ریزی. در اون جزئیات خب ما ثباتی نداریم و تحول اجتناب ناپذیره. ولی در این که مثلا همه انسان‌ها باید زمینه برای تقرب الی الله در مدینه براشون فراهم باشه و این که همه اعضای مدینه باید مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی داشته باشند، دارای جایگاه باشند و الا مدینه مدینه فاضله نیست. خب ببینید، اینها چیزی نیست که مثلا اگر فرض بکنید در جامعه ای این اصل مورد پذیرش واقع نشود، خب این اختلال ایجاد میکنه در فاضله بودن اون مدینه و ملا صدرا و امثال ملا صدرا این بحث رو مطرح میکنند که اینجا در واقع ما یک خلل معرفتی داریم، یک اختلال معرفتی داریم. منتها خلل و اختلال معرفتی باید از طریق راه و روش های معرفتی در حقیقت برقرار بشه و یعنی در واقع رفع بشه. این در واقع اجمال بحث هست. حالا ما جلسه آینده برسیم به مقدار به مسائل جزئی تر، این سوال بهتر و وسیع تر جواب داده میشه.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد. نوشتن در باب ارتباط میان نظام عدالت و بحث تمدن هم توضیح مختصری بفرمایید.
خب ببینید، در حقیقت عرض کردم ما جامعه بشری عالم انسانی یک نظام تمدنی واحد نداره. انواع و اقسام نظام های تمدنی اینجا وجود داره و در هر یک از این تمدن ها و به خصوص در فلسفه هایی که در این تمدن ها به منصه ظهور میرسه، خب بحث عدالت اجتماعی مطرحه. شاید شما هیچ فلسفه ای رو نداشته باشید که به این بحث نپرداخته باشه، منتها این که خیر چیه و کمال چیه، شرور چی هستند، خب نظام های تمدنی تفاوت پیدا می کنند و نظام های عدالت اجتماعی هم تفاوت پیدا می کنند و شاخصه های متفاوتی پیدا می کنند. اینجاست که در واقع بحث عدالت اجتماعی و نوع نظام عدالت اجتماعی بحثش مطرح میشه و ضرورت طرح پیدا میکنه. ببینید نظام تمدنی، حالا به خصوص بخوایم از زاویه خود ملا صدرا، زاویه نگاه خود ملا صدرا بخوایم به این سوال جواب بدیم، اینه که در نظام اجتماعی و نظام تمدنی شکلگیری بعضی از پدیده ها و فرایند ها امکان بالایی داره برای ظهور. چرا؟ چون یکی از فرایندهای اصلی در هر تمدن و در هر مدینه ای اقتدار علا اقتناء الاموال هست. این پدیده ضروری است. حالا اگر این اقتدار علا اقتناء الاموال مدیریت نشه، سیاست گذاری های کلان مناسبی برش اعمال نشه، منتهی میشه به پدیده‌ای به نام استیلا، منتهی میشه به پدیده‌ای به نام سلطه، منتهی میشه به پدیده‌ای که ملا صدرا اسمشو میذاره رابطه صید و صیادی بین انسانها در یک تمدن و در یک مدینه. و حتی در حقیقت کار به تعاند و تقاتل میرسه تعبیر و تصریح ملا صدرا. اینجاست که در واقع بحث ضرورت طرح عدالت اجتماعی در نظام‌های تمدنی در حقیقت شکل می‌گیره.
بله، خیلی متشکرم. با توجه به فرصت باقی مانده، من این سوال رو به عنوان آخرین سوال خدمت شما مطرح می‌کنم. نوشتن آیا رگ حیاتی بودن مباحث اقتصادی به معنای اولویت اول ارزشی در تمدن اسلامی است و یا اولویت ریگذاری و اجرایی؟
ببینید اولویت ها به لحاظ مبانی مختلف مختلف میشن. به عبارت دیگه، به عبارت صحیح‌تر، اولویت ها به لحاظ حیثیت های مختلف متفاوت میشن. همطور که تو خود سوالتونم مورد اشاره به درستی واقع شد، این است که ببینید اصل اساسی همون تقرب الله، همون معرفت، این اولویت اول ماست و البته همین اولویت اول ملاک بندی میکنه اولویت های بعدی رو و به تبعش باز اولویت های بعدی و بعدی. منتها این بحث وقتی مطرح میشه، حالا از حیث دیگری همین بحث مورد توجه قرار میگیره و اون حیث عملیاتی شدن و اجرایی شدن. اگه یادتون باشه ملا صدرا دو جلسه قبل ما عبارت ملا صدرا رو مطرح کردیم، مرور کردیم که اون قائل است به این که معرفت و حفظ معرفت در مدینه بسیار بسیار ضرورت داره و اصل دیگه، منتها اگر در رگ حیات مدینه اختلالی ایجاد بشه، در حقیقت این اختلال منتهی میشه به اختلال در این معرفت. پس بنابراین ما نمیتونیم بی توجه بشیم به وضعیت معیشتی در مدینه که در حقیقت ترکیبی است از کسب ها و تجارت ها و صنایع گوناگون.
خب خیلی متشکرم جناب استاد از فرمایشاتتون و پاسخ به سوالات. همینطور تشکر میکنم از بزرگوارانی که در جلسه حضور داشتن در دهمین جلسه از درس گفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه. انشاءالله در هفته آینده با ادامه مباحث در خدمت شما خواهیم بود و با حضور استاد محترم جلسه رو ادامه خواهیم داد. از همه شما عزیزان در این ایام التماس دعا دارم، امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول درگاه حضرت منان قرار بگیره و مورد توجه حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار بگیرید. تشکر میکنم از حضور شما، همینطور حضور استاد محترم جناب آقای دکتر سید مهدی امامی جمعه که ما در طی این جلسات مزاحم ایشون بودیم و در خدمت ایشون از مباحث ایشون استفاده کردیم. از همه شما عزیزان تشکر میکنم و همه شما بزرگواران رو به خداوند منان میسپارم. همینطور از استاد محترم هم تشکر میکنم و استاد محترم رو هم به خداوند بزرگ و متعال میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.